من، تو، او، ما، شما، ایشان. راستشو بخوای بین این ضمیرها فقط من واقعیت داره. جامعه انسانی از 7 میلیارد و چندین میلیون من تشکیل شده. به خاطر همین اهمیت من برای آدم هاست که جنگ، دروغ، دزدی یا هر خباثت و رذیلت دیگه‌ای به وجود میاد. ما آدم ها عاشق من بودنیم. من تمام زندگی هر کدوم از ما رو تشکیل میده. حالا اگه یکی باشه که من وجودشو مهمترین چیز دنیا ندونه، اگه یکی باشه که ما یا تو براش مهمتر از من باشه، اون آدم یا یه قهرمان فداکاره یا یه عاشق.
علی محمدی هستم، متولد 1345، از شهرستان قم. در حالی که ما در حال پاکسازی خرابی‌های درگیری با رژیم طاغوت بودیم، جنگی گسترده‌ای بر علیه ایران شروع شد. نه با یک کشور عراق، بلکه با 38 کشور دنیا ما جنگیدیم. اونم بسیار مظلومانه و بسیار در تنهایی با حداقل امکانات در برابر تجهیزات بسیار وسیع و گسترده‌ای که اسمش عراق بود. ولی ما به این دلیل میگم 38 کشور، چرا که ما خودمون در جبهه دیدیم اسرایی که در عملیات ها افرادی که اسیر میشدن از همه ملیت ها بودن. بنده خب مثل بقیه بچه های اون دوران که در سن نوجوانی به عضویت بسیج در آمدم، من از پایگاه های مقاومت با سن کمی که داشتیم و جسی کوچیکی که داشتم، اصرار بر این که مثل با دوستانم به این جبهه، من بگم ما 15 سالم، سال 60-61. در قالب تیپ علی ابن ابی طالب، بعد لشکر علی ابن ابی طالب که باز یکی از لشکرهای موفق جنگ بود، شهدای زیادی هم تقدیم انقلاب کرد و خود شهرستان و استان هم نزدیک 6000 شهید تقدیم انقلاب کرده، سرداران خوبی و بزرگی رو تقدیم انقلاب کرده که سرآمد اون شهید زین الدین بود که بنده افتخار داشتم سرباز ایشون. با این به هر حال توان ناچیزم، بنده سعی کردم یک کتاب در خصوص معرفی شخصیت شهید زین الدین بنویسم، بیشتر در قالب نقل خاطرات. ابتکارات و خلاقیت های بچه های بسیج اون موقع ستودنی بود. از پشت خاکریز خودمون در منطقه پاسگاه زید با دست خالی با کلک تونل زده بودیم، نه تونلی رو باز، از داخل گود کرده بودیم، 300 متر هم رفته بودیم جلو، یعنی 200-300 متری عراقی ها. یه جایی رو به نام سنگر کمین مشخص هم نبود، تقریبا زیر زمین. شبها ما بچه ها رو میرفستیم به عنوان سنگر کمین اونجا، بعد عراقی ها میومدن از روی این سنگر رد میشدن، متوجه نمیشدن، چیزی پیدا نبود، یه چاله ای بود رو شاله ای سی. بعد از پشت بچه‌ها بار پیچی تانگو عراقی رو می‌زدن، بعد اینا گیج می‌شدن که خدا چرا در از پشت به ما حمله می‌کنه، اصلا گیج می‌شدن و لذا همین باعث می‌شد اینا فرار. علی‌رغم انتقادایی که امروز به نسل جوان می‌کنن، میگن اینا نسل فضای مجازیان، اینا نمی‌دونم آلوده به اینترنتن، اینا حواسشون جای دیگه، من به عنوان یه رزمنده دیروز، من اعتقاد دارم اگر خدای نکرده یک روزی کشور تهدید بشه، حالا چه نظامی چه غیر نظامی، این جوانان امروزی که دهه 60 هم ندیدن، مثل جوانان دهه 60 و حتی فراتر از اون، آماده مقابله با دشمنان در هر اگر بودی که خطر کشور تهدید. این افتخاره، مثلا خلوتی رو پیدا میکنن با شهدا گفتگو میکنن، ارزشمنده. یادشون نرفته که این کشور، این آزادی امروز مدیون چه کسایی است. و اون بچه‌هایی که در رفاه کامل میان در گلولای 3 شبانه روز 1 هفته در گلولای شهر پل دختر سعی میکنن یک مرهمی باشن، یک دردی رو دوا کنن، یک کمکی به هم نوعشون بکنن. اینا ستودنی است، اینا امیدوار کننده است. ما باید قدر این چیزا رو بدونیم. خیلی قشنگه خیابان ایران اینو میگه که ما همه ایرانی هستیم، ما همه سپاهی هستیم، ما همه بسیجی هستیم. ما نباید تفکیک رو بین به حال جوانان ما قائل بشیم. خیلی جمله قشنگی است که تقریبا تداعی این جمله است: تمام کشور، تمام ایران سرای من است. ما هر قوم و فرهنگ و ملت و هر نگرش و تفکر و اندیشه و سلیقه‌ای که داریم، وقتی که نام ایران میاد وسط، همه در یک خیابانی و همه در یک صف هستیم. این خیلی قشنگه و این دشمن رو ناامید میکنه. همه تو خیابان ایران هستیم.
از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته ی آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد. سلام به اونهایی که پشتوانه‌ای شدن تا ما بهشون تکیه کنیم و نیفتیم، تا قد بکشیم. سلام به شما که وقتی لازم بود برای حفظ حرمت این خاک رفتید و حالا مرزهای این خونه به پشتوانه ایثار شما امنه. سلام به شما که بی هیچ چشم داشتی در هر بزنگاهی پشتوانه مردم خیابان ایران بودید. سلام به شما که نه با ستاره های روی شونتون، که با تمام قلب و احساس و عشقتون پشتوانه مردم این سرزمین هستید. سلام به شما. ما سالهاست دلگرمیم به حضورتون و پشتمون قرص به پشتوانگی شما.
معنای زنده بودن من با تو بودن است. نزدیک، دور، رها، دلتنگ، شاد، امیدوار. آن لحظه که بی تو سرایت مرا مباد. با رادیو ایران همراه باشید. Thank you.
به نام خدا. به افق آفتاب امروز تقدیم میشه به شهیدی از شهیدان 23 فروردین، دلاوری از خطه علی گودرز، شهید قدرت الله سرلک، قربتن الله.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
یا رحمان و یا رحیم، به افق آفتاب امروز رو با دعای امام صادق علیه السلام آغاز می‌کنیم که تکرارش سفارش همیشگی مرحوم آیت الله بهجت بود. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا ای بخشنده، ای مهربان، ای دگرگون کننده دلها، دل ما را بر دین خودت پایدار بدار. الهی به امید تو. بنده های خوب خدا، رو سفید های رمضان و سربلند های عید فطر، سلام علیکم. ممنون که در این روز تعطیل و عیدانه برای استقبال از لحظه های نورانی اذان ظهر به افق تهران همراه ما هستید. فرا رسیدن عید سعید فطر رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که یک ماه عبادت و بندگی خالصانه در درگاه خداوند نوش جانتون باشه. خدمت شما عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:05 خواهد بود. از همه شما التماس دعا داریم.
به افق آفتاب.
در آستانه دومین ظهر ماه شوال میخوام سلام کنم به اونایی که بخشیدن بقیه براشون کار سختی نیست. میخوام احسنت و مرحبا بگم به اونایی که از چشیدن لذت بخشش و عفو و چشم‌پوشی سیر نمیشن. و میخوام از شما خواهش کنم که امروز به این موضوع بیشتر فکر کنیم که اهل بخشش و گذشتن از خطای دیگران هستیم یا نه؟ شما شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. امروز پنجشنبه ما در مورد عفو و گذشت از خطای دیگران در برنامه داریم صحبت میکنیم و قرار شد که بیشتر راجع به این قضیه تأمل داشته باشیم که خودمون چقدر آراسته هستیم به این صفت مورد تأکید آموزه‌های دینیمون. در این مجال قراره که با میهمان و کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهدی رستمی از جمله کارشناسان و پژوهشگران علوم قرآنی همراه بشیم و در مورد همین موضوع بیشتر از زبان ایشون بشنویم. آقای رستمی سلام، ارادتمندیم، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشین. از عفو و گذشت برای ما بفرمایید با تأسی و گوشه چشمی به آموزه‌های دینی و اینکه اگر قرار باشه من مؤمن به این صفت آراسته بشم چه تمرین‌هایی لازمه، چه مقدماتی باید مهیا بشه تا انشالله به این درجه برسم.
سلامت باشید. ببینید، با زبان جهان جدید بخوایم صحبت کنیم میتونیم از تعبیر مهارت استفاده کنیم. بله، در قرآن کریم صفت یا فضائل اخلاقی و اینها کلید واژه‌های فرهنگ ماست، اما از یه جهت دیگر هم فرهنگ مهارت و عبارت مهارت، من باید استعداد و مهارت اینو داشته باشم که چمدانی که انباشته است و پر شده مثلا از خدای نکرده کینه، عداوت و مسائلی و بار ذهنی که از دیگران دارم رو زمین بگذارم و در طول عمر همه جا با خودم نبرم. دیدید آدم وقتی مسافره یه چمدون با خودش میبره خیلی در رنجه، یعنی همش دوست داره که این چمدون یکی براش بیاره، خودش نبره.
دیگران هم توصیه میکنن همیشه سبک سفر
سبک سفر کنی. این سبک سفر کردن پیشنهاد قرآن به انسانه که میگه اگر دیگران یه رنجی به تو رسوندن سبک سفر کن، این چمدون رو پر نکن از یه جایی اصلا صعب العبوره. آره. اینه همش که با وسایل نقلیه سفر نمی کنی، یه جایی داری میدی دید و بازدید ولی هی اینو با خودت حمل کن، هی ببر یکی دو تا سه تا چهار تا. دیدید مثلا تبدیل به یه فضای خنده‌دار میشه، مثلا یه نفری 40 تا چمدون با خودش ببره، شما میگی آقا تو مسافری، شأن مسافر 40 تا چمدون که نیست که. برای همین مثلا کسی مثل حافظ میگه که کس بر سر پل نگیرد قرار. کیو دیدیم که سر یه پل لرزون بیاد خونه بسازه؟ واقعا. ما مسافریم و مسافران زیستن پیشنهاد قرآنه. قرآن کریم میفرماد این استعداد عقلانیت توست که در خودت ایجاد کن، از دیگران کینه به دل نگیر. حالا ما به ازای اینه که کینه به دل نگیر، بار ذهنی به دل نگیر، من به تو هم یه پاداشی میدم، یعنی برای اینکه تو شایستگی های خودت رو هم آشکار کنی پشتوانه تأیید من پروردگار هم هست. یعنی در عفو کردن چه چیزی خیلی لذت بخشه؟ پشتوانه عنایت حضرت پروردگار، که حضرت میگه اون کسانی که عفو میکنن مشمول ارتباط برقرار کردن با من و نعمتها و رحمتها میشن. تازه قرآن فقط از عفو صحبت نمیکنه، دو عبارت دیگه هم قرآن داره. بله. یعنی میاد میگه آن کسانی که میبخشند و فراموش نمی کنند عفو، اونایی که می بخشند و فراموش هم می کنند صفح. یعنی سه اصطلاحاً سه صابونیه که خودمون می خواهیم بگیم از نظر دیکتش فیا انشا
کلن پاک میشه.
آره پاک میشه و هیای جیمی اصطلاحاً عبارت قرآنیست. بله. و بعد غفران دارن، یعنی هم می بخشه، هم فراموش می کنه و هم عطا می کنه. دیدیم ما وقتی یک کسی به ما یه آزاری میرسونه خیلی سخت اولا میبخشیمش، دو سختتر فراموش میکنیم، سختترین این که اصلا عطا هم بکنیم. یعنی اگر یه تقاضایی هم یه روزی از ما داشت، ما با روی گشاده و دستی بخشایشگر به او بخشنده باشیم.
کار بنده نیست.
آره، قرآن میفرماد یه عده‌ای هستن اینجوری هن. هم عفو میکنه، هم صفح میکنه و هم غفران داره. عبور کرده اصلا در شدت حادثات برون آی از لباس، که اول برهنگی است که شرط شناور است.
انشالله برسیم آقای رستمی هممون به این رتبه و جایگاه، همونطور که شما اشاره کردین نیازمند ممارست، نیازمند خواستن و اراده و همینطور طلب توکل و استعانت از خدای بزرگواری که در این مسیر ما رو کمک کنه. انشالله روز به روز کامل تر بشیم. متشکرم از اینکه در کنار ما بودید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. با شما خداحافظی میکنم. خداحافظ.
الله 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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن
پروردگارا، ما صدای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت می‌کرد و ما ایمان آوردیم.
خیلی متشکرم که شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. امیدوارم تا به اینجای برنامه به دلتون نشسته باشه و انشالله که لحظات بسیار بسیار خوبی رو سپری کرده باشید. داریم به لحظات روحانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. انشالله تا دقایقی دیگر با گوش سپردن به تلاوت آیات سوره مبارکه طارق توسط استاد محمد بدر حسین به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. قبل از اون همراه بشیم با حجت الاسلام محمد پویا و نکات این آیات رو از زبان ایشون بشنویم. حاج آقا پویا سلام علیکم، ارادتمندی.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما آقای رضایی عزیز و عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران و همراهان گرامی به افق آفتاب. تا عبادت همه عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه ان شاء الله.
الهی آمین. حاج آقا نکات آیات سوره مبارکه طارق رو در این لحظه از زبان جناب علی بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه طارق از سور مکی هست و شاخصه سور مکی کوتاهی آیات و بررسی عموماً مسائل مبدع و معاد هست. در سوره مبارکه طارق خداوند تبارک و تعالی قسم یاد می‌فرماید به آسمان و طارق، به این دو، که هر نفسی، هر انسانی، هر به صدا آدمیزادی یک حافظ و نگهبانی رو خدا برش قرار داده. و سماع و طارق، سوگند به آسمان و طارق، که حالا این طارق چیه؟ خود قرآن جواب میده، میفرماد النجم الثاقب،
درست،
ستاره نفوذ کننده است، یا اون ستاره‌ای که تاریکی شب رو میشکافه نورانیتش.
بله،
همه انسان‌ها یک حافظ و نگهبانی دارن. حالا این حافظ ما به دو نوع میتونیم تفسیر کنیم، یا حافظ به معنی حافظی که واقعا مراقب انسان هست که خطرات برای او پیش نیاد، که اینو در آیات قرآن و روایات متعدد میشه فهمید و جالب افرادی توی حوادث مشابه براشون سرنوشت‌های عجیب و غریب و خیلی متفاوت رقم میخوره. توی تصادف عجیب میبینی طرف یه خراش کوچولو برداشته، بعد همون آدم چند سال بعد میره توی یک حادثه بسیار بسیار جزئی از دنیا میره. چی بود قضیه؟ خب تو اون سانه اصلا توقع نبود که زنده بمونه، ولی اینجا اینجور میشه. این به خاطر اینه که اونجا حافظهای الهی، یعنی اون فرشتگانی که حفظه بودن، کارشون حفاظت و نگهبانی بود، داشتن اون رو حراست میکردن. اما توی این مورد دوم دیگه عجل سر اومده بوده و اونها کنار رفتن و اون میمونه و با اون اسباب ظاهری و عوامل ظاهری از دنیا میره و سانحه اثر خودش رو میگذاره. یا مراد اینه، یا حافظ به معنی کسانی که نگارنده اعمالن، کرام الکاتبینی که اعمال انسان رو مراقبت میکنن و مینویسن و ثبت میکنن. پس به این دو نوع میشه اینها رو تفسیر کرد. به هر حال خداوند قسم یاد میفرماید که همه شما فرشتگانی همراهتون هستن. حالا خود این موضوع آقای رضایی میتونه ما رو ببره به سمتی که یه مقداری حیا کنیم.
بله،
یعنی من هیچ کجا تنهای تنها نیستم. به هر حال دو تا فرشته همراه هم که نگارنده اعمالن، اگر نگم در و دیوار و زمین و آسمان همه شاهدن.
درست.
حالا جمادات رو اگر حساب نکنم و اینکه خدا هم هست و شاهده و اینکه شهودهای دیگری هم هستن که خدا از اونها تعبیر به پیامبر و مؤمنان فرموده.
بله،
این باعث میشه که انسان یه مقدار حیا کنه. این یک موضوع. یه مقداری مراقب اعمالش باشه و یه مقداری ممنوندار خدا هم باشه که خدای تو اینا رو فرستادی، اینا بندگان خدا بی جیرو مواجبی که از ناحیه من باشه، هیچ سودی به حالشون نداره، یه سر مراقبن، یه سر همراهی میکنن. خیلی وقتا اینا وجودشون به انسان آرامش میده، صرف وجودها، بدون اینکه بخوان کار خاصی بکنن. به هر حال فرشته هستن، ملائکه الله هستن، اینا وجودشون از نوره، کمک میکنه به انسان.
تو
خیلی وقتا اون افرادی که میرن سراغ افسردگی و مثلا حالا یک حس‌های شدید روح روانی و رفتن به سمت مثلا خدای نکرده فکر خودکشی و اینها، غافل از این چیزان. اگر بدونن این حمایت‌ها و پشتیبانی‌های الهی هر لحظه شامل حالشونه، اصلا این فکرها نمیاد سراغشون. و شیطانی که از کارهایی که میکنه برای انسان غفلت از همین چیزاست، غفلت از این که انسان تو تنها نیستی یا کسانی همراه تو هستن، فرشتگان الهی مأمورن. اگه از این غفلت بکنیم، حس میکنیم تنهاییم، میگیم آقا هیچکی که به ما علاقه نداره، ما خودمونم که از همه جا بریدیم و نه کمکی و نه پولی و نه مثلا رفیق و دوست و خانواده، هیچی به چی، من تنها، پس برم بمیرم. این فکرها اینجوری نشأت میگیره. لذا خداوند قسم یاد میفرماد. بعد وارد یه فراز دیگه میشه این آیات و اون باز یه نکته بسیار مهمیه. فرماد باید انسان نگاه بکنه که از چی آفریده شده. حتما نگاه بکنه. و این نگاه کردن باعث میشه که منیت‌ها و غرور و تکبرش از بین بره. خلقم ما اندافق از یه آب جهنده. معلومه دیگه اون بحث خلقت انسان هست، چطور بحث توالو تناسل رخ میده. فرماد اونو نگاه بکن، دیگه جای تکبر باقی نمونه. بعد فرماد که بدون که این انسانی که حالا با این وضعیت آفریده شده، خدایی که او رو این گونه آفریده، بر بازگشت مجدد او، یعنی معاد او، حتما تواناست در روزی که همه پنهانی ها آشکار بشه، یوم تبل السرائر، که اگر اون روز اتفاق بیفته و همه اون چیزایی که ما از دیگران مخفی میکردیم آشکار بشه، واقعا آبرو بر ما نمیمونه. لذا ما یکی از درخواست هایی که در قالب مناجات از خدا داریم و در مناجات شعبانی به اوج خودش میرسه اینه که خدای تو دنیا آبرو ما رو نبردی، ممنونتم، اما تو آخرت من به این ستاریت تو، به این پوشانندگی و آبروداری تو بیشتر از دنیا محتاجم، اونجا آبرو منم نبر، چون اونجا آشکار میشود. و خود قرآن میفهمد فما له من قوت ولا ناصر، دیگه اونجا هیچ، نه خودش توانی داره که از خودش دفاع بکنه، کاری انجام بده، و نه یار و یاور دیگری پیدا میشه برای او. خدا انشالله در اون روز به ما ایمنی ببخشه و ما رو تحت حمایت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام قرار بده
انشالله. حاج آقا پویا متشکرم، خواست شما در نکنه، التماس دعا داریم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، پس از شنیدن نکات آیات سوره مبارکه طارق توسط حجت الاسلام محمد پویا، گوش جان می سپاریم در این لحظات با تأمل و تدبر بیشتر به این آیات با صدای استاد محمد بدر حسین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستع